مایحتاج خودشون از بازار موجب خجالت پیغمبر نمیشد. یعنی
خزم حشم نداشتن
مثلا خرید فلان یه نفر خرید اون یکی یه نفر دیگه اینطور نبود، همه مایحتاج خودشون رو با توجه به اون وقتی که میذاشتن خودشون تهیه میکردن.
آقا بریم یه برنامه بشنویم و برگردیم که انشالله بقیه صحبتاتون رو بعدم میشنویم. بریم.
دوست داشتم چون روی دست فوتبالیستا دیده بودم دوست داشتم.
با فرهنگ ما هیچ صرفیت نداره،
اما زیباییش برای خودم نمیدونم بگم دیگران جلب توجه کنم با این کار. نه
۲۴-۲۵ سالم بود، اولین تتو رو که یه ستاره هم بود رو دستم زدم دوست داشتم چون روی دست فوتبالیستا دیده بودم دوست داشتم. کسایی که تتو میزنن رو بدنشون، حالا یا از جای الگویی گرفتن یا مثلا به خاطر شخص خاصی میزنن یا دوست دارن این موضوع رو، منم دوست داشتم این موضوع رو. حالا به قول معروف من عاشق دیوید بکام بودم، یه مثلا شاید 50% اون بوده که رو من تأثیری باشه، 50% دیگه‌اشو چون خودم دوست داشتم داشته باشه.
همواره انسان موجودی اجتماعی معرفی شده و یکی از ویژگی های انسان اجتماعی رو میتونیم مسئله تأثیری و اسوه‌گیری معرفی بکنیم، به این معنی که ما فطرتاً علاقمند و راغبیم که برای خودمون الگویی رو انتخاب و اختیار کنیم و بعد هم در مسیری که اون الگو برای ما ترسیم میکنه حرکت خودمون رو سامان بدیم. اما یکی از نکاتی که در مسیر الگوشناسی و الگوپذیری باید مد توجه ما بوده باشه اینه که ما در انتخاب الگو اگر دچار اشتباه بشیم، اون وقت ممکنه که مسیر حرکت ما مختل بشه، ما راه رو به اشتباه طی بکنیم، مسیری رو به غلط انتخاب بکنیم. فرض کنید کسی رو که میخواد در یک زمینه ورزشی توفیق پیدا کنه و بعد به عنوان الگوی خودش یک شخصیت علمی طراز اول رو انتخاب میکنه، فارغ از این که همه توفیقات در گروه بعضی از ویژگی های مشترک مثلا سخت گوشیه، اما اگه قرار باشه من دقیقا هر آن چه رو که در اون الگوی شایسته علمی خودم میبینم در مسیر توفیق ورزشیم به کار ببندم، ممکنه ورزشکار موفقی نبوده باشم. این مسئله امروز و در شرایط ما درش زندگی میکنیم شاید اهمیت جدی تری به خودش گرفته.
تتوی دستم رو که فکر میکنم 22-23 سالگی بود، تتوی پا من 15 سالگی شد.
من دستام پشتم پروان پا هم.
بعضی از شخصیت ها به قدرت رسانه و به قدرت دانش اطلاعاتی که در پیرامون ما به فراوانی یافت میشه به عنوان الگو و شخصیت‌های برجسته اجتماعی به عنوان شخصیت‌های مشهور به ما معرفی میشن. سلبریتی ها که در زمینه فعالیت خودشون ممکنه صاحب تخصص، تجربه و ارزش های بسیار قابل توجهی باشن، در بسیاری از زمینه های دیگه ممکنه برای ما قابل تقلید یا قابل الگوگیری نبوده باشن.
بعضی گفتن قشنگه، بعضی هم گفتن که نمیزدی بهتر بودش.
هر دفعه که میزنه بالاخره یه چیز خاصی تو خونه به وجود میاد دیگه، همه ناراحت میشیم، دعوا مرافع میشه، سر صدا میکنیم، ولی میگه من دوست دارم.
توی کارش نمیشه که این تا گور با منه، حالا میخواد تغییر کنه عوض بشه.
مو مهمه که ما برای مسیر زندگی خودمون در هر حوزه الگوی شایسته اون مسیر رو انتخاب بکنیم و اگه قرار است من مسیر کمال رو به عنوان هدف غایی زندگی خودم طی بکنم، بهترین حالت این است که مراجعه کنم به خدایی که من رو آفریده و از او بخوام تا یک الگوی شایسته برای طی همه زندگی و برای رسیدن به اون کمال راستینی که من برای او خلق شدم رو به من معرفی کنه، که البته خدای متعال هم در کلام خودش و در آیین هدایت خودش به این مسئله توجه ویژه‌ای نموده و وجود مقدس رسول امجد حضرت ختمی مرتبت رو به عنوان اسوه حسنه و الگوی شایسته‌ای که میتوانیم به او مراجعه بکنیم به ما معرفی کرده، الگویی که میتواند من رو فارغ از هر نوع اشتباهی به مسیر هدایت و به مسیری که به ارتقاء و کمال من منتج و منجر میشه راهنمایی بکنه. او قطعاً و یقیناً میتواند برتری و شایسته ترین الگو برای تمام مسیر زندگی من و رسیدنم به کمال بوده باشند.
و اما مشارکت مردمی شنونده های عزیزمون، سوال ما این بود: الگوی شما تو زندگیتون چه کسیه و چرا؟ پیامکمون 30000 1035، تلفنمونم 27 86 10 35.
خب جناب آقای دربانی، بله. حالا که ما از الگو صحبت میکنیم و کارشناس محترممونم جناب آقای هادی هم در این خصوص صحبت کردن، بد نیست ما بعضی از ویژگی‌های پیغمبر رو با هم مرور بکنیم.
بله خیلی خوبه.
ببینیم زندگیامون چقدر منطبق و مطابقت داره با
اما ادامه اون فرمایشاتتون تو بخش قبل.
آها. مثلا در خصوص نگاه کردن، یکی از رفتارها و کارهایی که ما روزمره انجام میدیم لاجرم هم باید انجام بدیم، مثلا نگاه کردن.
حاجو اصلا یه سوال. بله. یعنی واقعا انقدر دقیق و ریز سیره پیامبر رو برای ما گفتن در روایات اومده و بررسی شده
تو تاریخ ما؟ بله اومده واقعا. مثلا علامه طباطبایی در این خصوص کتاب مفصلی هم دارن، مثلا خوابیدن پیغمبر رو، راه رفتن پیغمبر رو، اینا رو همه رو اونجا جمع کردن.
ممنون.
و ما باید اینا رو امروزی کنیم دیگه، به قول معروف برای امروزمون اینا رو الگوسازی بکنیم. خب مثلا در خصوص نگاه من عرض بکنم، پیغمبر با وجود اینی که نگاه نافذی داشتند، اما خیلی وقتا نگاهشون به پایین بود، زمین رو نگاه میکردند، سرشون رو خیلی بالا نمی بردن،
خیره خیره. بله. تو صورت مردم
معمولا با گوشه یه چشم نگاه میکردن، خیره خیره به مردم نگاه نمیکردن، چون در احوالات پیغمبر
آره آدم که کسی وقتی ظلم میزنه تو صورت مثلا یکی ظلم میزنه تو صورت ما آدم هول میشه،
هول میشه واقعا همینطوره، واقعا همینطوره.
جالب نیست.
یا مثلا پیامبر خدا نگاه های زیرچشمی خودشون رو در بین اصحابشون به طور مساوی تقسیم میکردن. یعنی اینطور نبود که به یه نفر 10 دقیقه نگاه کنه، به یه نفر یه ثانیه هم نگاه نکنه.
یه جوری مساوات رو، عدالت رو حتی تو نگاه کردنم
که مستحضرم هستید دیگه. اصلا یکی از ویژگی های قاضی عادل در اسلام اینه که به شاکی و متشاکی به صورت یه جا نگاه کنه، مساوی نگاه کنه. این خیلی واقعا این نکته های ریزی است که اگر ما مسلمان ها بتونیم این نکته هایی که از پیغمبر ائممون که الگوهای واقعی زندگی دنیایی و اخروی ما هست اینو رعایت کنیم، واقعا جناب آقای دربانی به نظرتون زندگی ما گلستان نمیشه؟
واقعا همین نکاتی که میفرمایید اگه همینا رو رعایت کنیم کلی زندگیمون عوض میشه.
بله واقعا همینطوره. بس اجازه بدید یه نمونه هم بگم، حالا ادامه برنامه رو پی بگیریم. در خصوص راه رفتن پیغمبر، در روایاتمون اومده که پیغمبر خیلی به آرامی قدم بر می داشتن، نه خیلی تند را می رفتن، نه خیلی کند را می رفتن، با وقار راه رو می پیمودن و عرضم به حضور یه جوری را می رفتن که گویی از کوه سرازیر شدن. این در احوالات پیغمبر اومده. یعنی با یه حالت کنترلی، با یه احتیاطی، چون دیدید آدمی که از کوه میاد پایین جوری حواسش هست که زمین نخوره، قل نخوره. اینو پیغمبر در راه رفتن سعی می‌کردن که مراعات کنن،
تواضع در راه رفتن.
اینم هست دیگه، اینم جزء دستورات عمومی است که ما در
قرآن هم اشاره می‌کنه.
یمشون علی الارض حولا، اینجوری فرمود. قرآن بله. که روی زمین با تواضع را می‌رفت. خیلی خوب
اشاره به روایات و آیات شد.
درسته.
من می‌خوام دعوت کنم از یک مهمان دیگه.
بسیار
خوب. حاجی بهروز نژاد، ایشون متخصص مسائل مذهبی و در زمینه اخلاق تخصص دارن. اجازه بدید که ایشون رو دعوت کنیم از طریق امواج تلفن و باشون گفتگو کنیم.
در خدمت
بریم و برگردیم تا آقا هم به ما بپیونده. ان
شاء الله.
جای بهروز نژادم به ما پیوستند، البته از طریق امواج تلفن. سلام عرض میکنم خدمت آقای بهروز نژاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دربانی و کارشناس محترمتون حاجی عینی. ان شاءالله که عزاداریاتون قبول بشه.
جناب آقای بهروز نژاد، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و رحلت جانسوز پیامبر و امام حسن مصطفی علیه السلام رو محضر شما بزرگوار عرض تسلیت دارم. ان شاءالله گفتگوی خوبی با هم دیگه داشته باشیم.
و علیکم السلام، خیلی ممنونم، متشکرم،
در خدمتتون هستیم. جناب آقای دربانی سوال رو مطرح میکنه، ان شاءالله استفاده کنیم از حضورتون.
خواهش میکنم.
آقای
بهروز نژاد، شما متخصص مسائل مذهبی و اخلاق هستید. اینو گفتم که شنونده های عزیزمون بدونن تخصص شما در این زمینه است. میخوام چون بحث ما در مورد الگو و از همه مهمتر الگو بودن پیامبره، میخوام ازتون سوال کنم که در آیات و روایات ما کلن به الگو اشاره شده یا نه؟ حالا الان داریم ما بررسی میکنیم برخی از روایاتی که در مورد رفتار و منش و سیره پیامبره، ولی به طور کلی در آیات و روایات آیا به الگو اشاره شده یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در پاسخ به پرسش حضرت عالی، وقتی ما به آیات و روایات مراجعه میکنیم میبینیم که اشاره های بسیار زیادی در رابطه با الگو شده. من اگر بخوام با یک مثال صحبتم رو ادامه بدم، این رو خدمت شما عرض بکنم. الگو و سرمشق یک چیزی که در زندگی همه ما مورد استفاده است. اگر کسی کار خطاطی انجام داده باشه میبینی که سرمشق اون خط اولیه که خطهای بعدی رو به شکل خودش در میاره.
هلی.
و مشق ما میشه بر اساس سرمشق ما. در آیات شریفه چند مرتبه اشاره شده به بحث الگو. به دو شخص و دو الگوی بسیار عزیز اشاره شده.
بله.
یکی شخص وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن و یکی حضرت ابراهیم علیه السلام و یارانشون.
بسیار خوب، بسیار خوب. بله
بله. و در روایات هم اشاره های متعددی شده که سرمشق های نیکو، الگوهای زیبا برای ما معرفی شده. یکی از اونها یادگار پیامبر اکرم برای ما هست، اون کتاب عزیز و اون معجزه بزرگ پیامبر، قرآن کریم، که به یادگار مونده و جا داره ما هر روز با اون کتاب انس داشته باشیم، الفت داشته باشیم و در رابطه با قرآن این رو داریم که اگر میخواید خداوند متعال با شما صحبت بکنه از کتابش آیاتی رو بخونید.
ممنون آقا. در مورد حضرت ابراهیم اشاره کردید، الان تو ذهنتون هست که در قرآن در مورد الگو بودن ایشون چه چیزی اومده؟
بله، در سوره مبارکه ممتحنه آیات چهارم و ششم خداوند متعال اشاره می کند به بحث الگو بودن حضرت ابراهیم علیه السلام. و جالب هست که همون تعبیر لطیفی که در رابطه با پیامبر آمده که تعبیر شده به اسوه حسنه،
بله،
در رابطه با حضرت ابراهیم هم هست. و یک نکته جالبتر این که در بحث حضرت ابراهیم خداوند متعال می فرماید برای شما اسوه حسنه هست فی ابراهیم و الذین معه، یعنی نه تنها شخص حضرت ابراهیم بلکه یاران حضرت ابراهیم هم برای ما،
پیروان حضرت ابراهیم هم همینطور.
جالبه.
بله.
بسیار
بله.
خوب. چرا وای میرزا نژاد، من یه سوال دیگه ای رو مطرح میکنم. به نظرم میاد که این یکی از سوالهای کلیدی ما در خصوص موضوع الگوه، اونم اینه که آیا در آیات و روایات ما ملاکهایی، شاخصهایی، معیارهایی عنوان شده است برای الگو؟ یعنی مثلا آیات ما، روایات ما بگن که یه شخصی، یه شخصیتی با این ویژگی ها میتواند الگوی شما قرار بگیره. اگر چنین ملاکهایی در آیات، بله بله، شرایط الگو، شخصی که میخواد الگو باشه چه ویژگی ها و شرایطی باید داشته باشه؟ اگر ممکنه در این خصوص صحبت بفرمید.
خواهش میکنم. بله، از اینکه ائمه ما صلوات الله علیه اجمعین هادی هستند و هدایت کننده هستند یاد شده و اینکه اونها ملاک ها رو هم به ما دادن تا ما بتونیم بر اساس ملاک ها پیش بریم. در روایت نورانی از امام علی علیه السلام هست که حضرت فرمودند تقرب پیدا بکنید به خداوند متعال با توحید، با یگانه پرستی و با اطاعت کردن از اون کسانی که خداوند دستور داده که اطاعت بشن. در واقع اگر ما بخوایم خلاصه بکنیم و بنده در یک جمله تقسیم بکنم، ملاک رو، ملاک بندگی خداست.
عالیه.
هر جایی که یک عالیه. بویی و یک یادی از بندگی خدا باشه اونجا میتونه برای ما الگو پذیر باشه.
خیلی جالب فرمودید. پس ما میتونیم در یه جمله خلاصه کنیم، ملاک الگوی خوب و سالم اینه که بنده خوبی باشیم.
واقعا تو بندگی همه چی جمعه دیگه.
حاج آقا یه سوال دیگه باید کنم، و پیامک ها پشت صف ایستادن، باید پیامک ها رو بخونم.
سوال سمون بفرمید.
اجازه بدید ازتون بپرسم، تقلید از الگو، شما که یک کارشناس مذهبی و اخلاقی هستید، آیا یک تقلید کورکورانه است یا نه؟
طبیعتا برای شناخت الگو همه ما یک شناخت اولیه داریم، چه الگوهای سالم و چه الگوهای ناسالم خدای نخواسته. بالاخره ما آشنا میشیم با الگوها، ولی پس در درجه اول و در گام اول کورکورانه نیست. اما در ادامه این بستگی به الگوی ما داره. گاهی اوقات الگوهای ناسالم از جهل و نادانی پیروانشون استفاده میکنن و الگو باقی میمونن. در اینجا بله تقلید کورکورانه است. اما در الگوهای سالم، در اصله حسنه، دعوت به عقلانیت دینی، دعوت به تفکر که یکی از آموزه‌های دین ماست، قطعاً با تقلید کورکورانه قابل جمع شدن نیست. بسیار خوب.
حاج آقای بهروز نژاد ممنونم.
ممنون از شما. استفاده کردیم حاج آقای بهروز نژاد.
سلامت باشید.
لطف کردید. فرصت
سپاسگزار از شما.
من با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار شما. انشالله که این گفتگوی ما مورد رضای آقا امام زمان انشالله. قرار بگیرد.
انشالله. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما. التماس دعا.
مختار.
و اما بریم سراغ پیامک های شما عزیزان که به سوال ما جواب
بدید. پیامک هم زیاد اومده جناب آقای.
آره من دارم اینجا میبینم. سوالمون این بود، آیا شما تو الگوی شما تو زندگیتون چه کسیه و چرا؟ که قرار شد از شماره پیامک 301035 و یا ارتباط تلفنی 278-61-035 با ما مطالبتون رو در میون بگذارید. بریم و برگردیم تا پیامک ها رو بخونیم.
اولین پیامکمون از فردیسه، خواهر بزرگوارمون سرکار خانم کلانتری، اینو فرستادن. نوشتن که سلام، پدر و مادرم الگوی من بودند چون همیشه در هر کاری صبور و بزرگوار بودند. پدرم یک قهرمان بود، روحشون شاد. معلومه که پدرشون از دنیا رفته. ما برای پدر شما آرزوی ترقی درجات داریم.
این پیامک و سرکار خانم زهرا جعفری از شیراز برامون فرستادن. با سلام و درود ضمن عرض تسلیت در مورد سوال مطرح شدتون، اینطور بگم که الگوی من تو زندگی حضرت زینب سلام الله علیها، چون صبری داشتند در برابر مشکلات.
چه الگوی خوبی. شنونده دیگه ای که اسمشونم ننوشتن و از کجام این پیامک رو دادم باز ننوشتن، نوشتن که سلام، الگوی من در زندگی حضرت علیه، چون از ابتدا تا الان نام و راهشان در گوشم بوده. به به، چه الگوی خوبی. قربان غریبی امام حسن و قربان گذشته از همه چیزش که اشاره کردم به گذشت امام حسن، زندگیشون پربرکت بوده امام حسین. پیامکیست که این شنونده عزیزمون برای ما فرستادن.
آقای محمدی نسب از نائین. السلام علیک یا حسن مجتبی. الگوی من شهید محمد ابراهیم همته، به دلیل تواضع و اخلاقش.
شنونده دیگمون نوشتن که الگوی من مولایم علی است، و چه خوب الگویی رو برای خودشون انتخاب کردن.
حاج آقا بگید هم اسمشون و هم شهرشون رو برای ما بنویسن.
واقعا آره، ما بدونیم که شنوندگان عزیزمون از کجا این پیامک‌ها رو برای ما فرستادن. ممنون میشم.
آقا مرتضای عزیز از قم، سلام. الگوی من امام حسین علیه السلامه و دلیلشم مردانگی و شهامت و از خودگذشتگی حضرته. ما هم سلام عرض میکنیم به آقا مرتضای عزیز از قم و همه قمی های عزیز.
دو روز قبل در یک بیابان برادر او را از بین بردند. این جمع چند ده نفره زنان و کودکان را اسیر کردند، آوردند در مقابل چشم مردم روی شتر اسارت. در یک چنین شرایط بحرانی ناگهان این خورشید عظمت طلوع میکنه. یا اهل الکوفه، یا اهل القدر والخیر، ای خود اگرها، ای کسانی که تظاهر کردید که دنبال رو اسلام و اهل بیت هستید اما در امتحان اینجور چم آوردید، در فتنه اینجور کوری نشان دادید. فیکم الا الفلف و الشنف و الکبر و ملق الاما و غمز الاعدا. شما رفتارتون، زبانتون با دلتون یکسان نبود. ظاهر ایمان، دهان پر از ادعای انقلابیگری اما باطن پوک. مثل اون کسی شدید که پشم رو میریسد، تبدیل به نخ میکنه، بعد نخها رو باز دوباره باز میکنه، تبدیل میکنه به همون پنبه نریسیده. با بی‌بصیرتی کرده های خودتون رو، گذشته خودتون رو باطل کردید. این خطبه فراموش نشدنی زینب کبری در بازار کوفه یک تحلیل عظیم از وضع جامعه اسلامی در اون دوره است. همان لحنی را به کار میبرد که پدرش امیرالمومنین بر روی منبر خلافت در مقابل امت خود به کار میبرد. اینجور نبود که یه عده مستمع گوش فرا داده باشن او هم مثل یک خطیبی برای اینها خطبه بخونه، نه، یه عده نیزه‌داران دشمن دور و برشون رو گرفتن با اینها مواجهه و اینجور محکم حرف میزنه. زینب کبری حتی در شب 11 نماز شبش ترک نشد. در طول این دوران اسارت، انقطاع الالهش، دلبستگیش به خدای متعال، رابطهش به خدای متعال سست نشد، کم نشد، بلکه بیشتر شد. این جوهر زنانه مؤمن اینجور خودشو در شرایط دشوار نشان میده. اینه که الگوست، الگوی برای همه مردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم.
پیامک آخر آج آقا نگه داشتم، یه مقداری راجبش صحبت کنیم.
خیلی خوبه.
آقا ایرج شکریان از شکرآباد کرج
زنده باشن،
گفتن شما. الگوی من حضرت ابوالفضله.
به به،
قربان مقام و وفاداریش. حاج آقا عجب الگویی.
بسیار خوبه، بسیار خوبه. میدونی جناب آقای دربانی، حضرت عباس الگوی خیلی از ما هست. هم تو ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان و یاران با وفاشون هستیم. حضرت ابوالفضل هم میدونید شاخصترین یار آقا ابا عبدالله حسینی در عرصه های مختلف هم الگو بودن.
مثلا آذری زبان ها که خیلی بیش از
همینطوره.
شاید بقیه
عرض ارادت و عرض ادب و محبتی که در دلهاشون نسبت به آقا
اسم حضرت ابوالفضل میاد حالشون عوض.
واقعا همینطوره. خب مثلا جناب آقای دربانی، به نظرتون وفا جزء اون خصلت‌های نیکو و خوبی نیست که حضرت ابوالفضل میتونه به عنوان الگو به ما این را هدیه بده؟
چرا؟
وفادار بود تا آخرین لحظه. دست و قد کردند، فرق و شکافتند، به چشم تیر زدن، اما شعارش اینه: والله ان قطعتم یمینی
انی احامی ابدا عن دین.
یعنی من از دین دست بر نمی‌دارم. این الگو بسیار خوبه که ما در هر حالتی دینمون رو حفظ کنیم. من اجازه میخواین چون حرف اینجا کشید.
بله بله.
یه نفری پرسید از امام حسن که آقا من 3 کلمه است. اینا رو از هر کی میپرسم جواب قانع کننده ازشون نمیشنوم. یکیشون این بود که مل مروه. بعد اون وقت حضرت فرمود که مروه 4 عنصر داره، یکیش این بود: اصلاح الرجل علی دینه. جوانمردی به این است که انسان بتونه دین خودش رو حفظ کنه، دین خودش رو اصلاح کنه، خودش رو از حرام نگه داره، واجبات الهی که خدای متعال از انسان خواسته اینا رو بتونه به جا بیاره. حضرت عباس واقعا الگوی بی‌نظیری برای همه
زمینه.
بله، بر همه زمین‌ها. امیدوارم که بتونیم ماها از همه بزرگان دینمون از جمله حضرت عباس علیه السلام الگوگیری مناسبی داشته باشیم.
ان شاء الله. حاج آقا مهمان عزیزی داریم.
به به، در خدمتشون هستیم.
یه مهمان دوست داشتنی، نمیدونم معرفیشون کنم یا اول صدای زیباشون. نه، بذارید معرفیشون کنم. استاد حبیب دهقان نسب، سلام عرض میکنم خدمتشون.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارتون و همینطور شنوندگان این برنامه. امیدوارم که در هر کجا که هستند سالم و سلامت و تندرست و موفق و شاد باشن انشاءالله.
جناب استاد منم سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما به خیر باشه و رحلت پیغمبر مکرم اسلام و امام حسن مجتبی رو محضرتون تسلیت عرض میکنم.
عرض میکنم، منم تسلیت میگم وفات حضرت محمد رو و همینطور شهادت امام حسن مجتبی رو به شما و همینطور به شنوندگان این برنامه.
زنده باشید، انشاءالله در خدمتتون هستیم.
خوبی باشید.
سلام علیکم.
آقای دهخان نسب عزیز، شما نمیدونم